أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته این بحث عنوان شد که عوامل سعادت در هم تأثیر و تأثیر متقابل دارن و این تأثیر و تأثیر هم میتونه منفی باشه و هم میتونه مثبت باشه. بین عوامل روحی و عوامل بدنی و عوامل خارجی سعادت رابطه علی و معلولی هست، هر کدوم میتونن علت باشن برای دیگری و هم در جهت مثبت میتونن ایجاد کننده سعادت باشند و هم در جهت منفی میتونن با این تأثیر و تأثیر متقابل سعادت رو از بین ببرند و انسان رو به شقاوت و بدبختی بیندازند. بس به این هستش که افراد با عوامل سعادت چه نوع برخوردی بکنن، با چه دیدگاهی سراغ این عوامل بیان و چگونه از اینها استفاده بکنن. این بحث جلسه گذشته بود. بحث دیگری که امشب داریم خیلی مهم هست و ظریفم هست، بحث این هستش که در سعادت تغییر وجود نداره، یعنی افراد در این که سعادتمند بشن با هم برابر هستن. اون چی که مایه سعادت بنده هست، مایه سعادت شما هم هست. این به چه معنا هستش؟ به این معنا هستش که ما در مورد عوامل سعادت، یک سلسله از عوامل سعادت همیشه ثابت و لایتغیر هستن، همیشه میمونن. یعنی ما چیزهایی رو به عنوان سعادت میشماریم، از عوامل سعادت روحی، از عوامل سعادت بدنی، از عوامل سعادت خارجی، که اینها همیشه سعادت بودند و برای همه افراد بشر هم سعادت بودند همیشه. ولی عده دیگری از عوامل سعادت که بیشتر هم عوامل خارجی سعادت هست، اینها دسته‌ای هستند که همیشه و در همه زمان‌ها عوامل سعادت و خوشبختی نیستند. در یک زمانی بعضی از چیزها عامل خوشبختی و سعادت افراد هستند، در یک زمان دیگه عامل سعادت نیست. که این باید بررسی بشه تا اون بحث مهمی که جلسه آینده قراره عرض کنیم خدمتون و خیلی هم مهم هست، با اون پیدا کردن ریشه فطریه دین و اصول دین در دین هست، انشالله خدمتون عرض کنیم. امشب میپردازیم به حلاجی کردن همین بحث که چرا عوامل سعادت بعضیشون ثابت هستن و بعضیشون متغیرن. بعضیا در همه زمانها سعادت رو ایجاد میکنن و برای همه انسانها ایجاد میکنن و بعضیا در همه زمانها سعادت رو ایجاد نمیکنن. این رو امشب بررسی میکنیم. یه صلوات خدا بخوام. فرض بفرمایید شما علم رو، علم در همه زمانها و دانش در همه زمانها عامل سعادت بوده و افراد رو از درون با شور و نشاط و بهجت نگه داشته. برعکس جهل در و نادانی در همه زمانها عامل بدبختی بوده و عامل شقاوت بوده. هنر همینطور. عوامل دیگر روحی، دین، ایمان، اینها عواملی هستن که در طول زمان همیشه همینطور بودن که عامل خوشبختی و سعادت. سلامت بدنی مثلا، از عوامل بدنی عرض کنم، سلامت بدنی، قدرت بدنی همیشه از عوامل خوشبختی بوده، یعنی همیشه بشر بهش نیاز داشته و همیشه هم به سعادت بشر کمک کرد. عوامل جسمانی و سلامت جسمانی و قدرت جسمانی، سلامت روح، نشاط روحی، سلامت روانی و بهداشت روانی، مسائلی از این قبیل. اینا همیشه همینطور بودن که خوب بودن. زیبایی همینطور. اما بعضی از چیزها هستن که همیشه اینجور نیستن. یعنی یه زمانی داشتن اونها عامل سعادت هست، بعضی وقتا عامل سعادت نیست. مثلا شما فرض بفرمایید در قدیم داشتن بعضی از امکانات مادی، فرض بفرمایید طرف 5 تا شتر بیشتر داشته باشه، قاطر بیشتر داشته باشه، اسب بیشتر داشته باشه، این در زندگی همه انسان ها مطرح بود، داشتن مثلا یه همچین چیزایی. ولی الان دیگه اسب و قاطر رو نمیدونم این چیزها داشتنش عامل سعادت خوشبختی نیست. چیزهای دیگه هم هستن که در گذشته عامل سعادت بودن و اکنون عامل سعادت نیستن، و چیزهایی هم داریم که مرتب در طول زمان عامل سعادت بودن هنوز عامل سعادت هست. رمز این رو باید پیدا بکنیم، ببینیم که چرا بعضی از عوامل سعادت همیشه عامل سعادت بودن و بعضی ها در زمان خاصی عامل سعادت بودن. این صلوات خط بفرم محمد صلی اللہ علیه محمد. عواملی که همیشه عامل سعادت بودند اینطور بودند که مستقیماً خودشون به طور مستقیم ها عمل می‌کردند، یعنی ارتباط مستقیم با روح و روان انسان داشتند و مستقیماً ایجاد خوشبختی و سعادت و بهجت و سرور می‌کردند. رمزی که تو این قضیه هست این است که ضمیر همه انسان‌ها و روح همه انسان‌ها در طول تاریخ ثابت بوده و امر لایتغیر بوده، یعنی طبیعت بشر و فطرت بشر در طول تاریخ دست نخورده مونده، طبیعت و فطرتش، یعنی همیشه بشر از اول تا الان مثلا آزادی رو جز عوامل سعادت مونده، از اختناق، در بند بودن، در حبس بودن بیزار بوده، نتونه حرف بزنه، نتونه کارشو کنه، نتونه اظهار عقیده بکنه، نتونه هر کاری دلش خواست انتخاب بکنه، هر تحصیلاتی دلش خواست انجام بده. بشر همیشه از قید و بند بیزار بوده. این طبیعت بشر هست. در طول تاریخ هم ثابت بوده. فطرت بشر اینجوری بوده. علاقه به امنیت. میبینید که این هم همینطور هست. علاقه به امنیت. بشر همیشه علاقه به امنیت داشته. و امنیت چه از نظر جانی، چه از نظر مالی، چه از نظر شغلی، چه از نظر آبرو، از نظر شخصیت، همیشه مطلوب بشر بوده. در طول تاریخ بشر خواهان امنیت بوده، میخواستش. وقتی نبوده بشر احساس بی‌سعادتی، احساس ضعف، ناراحتی و شکنجه میکرده. عواملی که همیشه عامل سعادت بودن در طول تاریخ، اینها عواملی بودن که با فطرت بشر همیشه سازگاری داشت. چون گفتیم فطرت و طبیعت همیشه چی بوده؟ ثابت بوده دیگه. وقتی فطرت و طبیعت همیشه ثابت هست، عواملی که مستقیما ارتباط داشتن با نفس بشر، با روح بشر و مبدأ لذت بودن و مبدأ خیر بودن همیشه برای این طبیعت، همیشه عامل سعادت بودن. متقابلا عواملی که همیشه موجب رنج بودن، موجب شر بودن، همیشه اونها منفور بودند و انسان همیشه ازشون پرهیز میکرد، مثل بیماری، مثل اختناق، مثل ظلم، چند دستگی، آشفتگی، در هم و بر هم بودن وضعیت اجتماع، عدم امنیت، چه در جهات مختلفش، همه اینها در طول زمان منفور بشر بوده در طول تاریخ. بعضی از عوامل هستن متقابلن که اینها همیشه با فطرت بشر و طبیعت بشر به صورت مستقیم سر کار نداشتن، بلکه واسطه بودن. فرض بفرمایید ثروت. ثروت اینطور هستش که با خود ثروت داشتنش فرد خوشبخت نمی‌کنه. مثلا اینکه انسان یک کوهی از طلا داشته باشه خود به خود شاد کننده بشر نیست. داشتن ثروت خود به خود شاد کننده بشر نیست، بلکه عوامل دیگری هستن که زمینه باید بشن که اون ثروت و اون پول و اون نمیدونم چیزهایی که انسان اندوخته بتونه بشر رو خوشبخت بکنه. یعنی یه عامل مستقیم نیست سعادت، ثروت یه عامل مستقیم نیستش. یه عاملی هست مثلا شما باید ثروت رو در جهت خاصی به کار بگیری تا به چی بشه؟ تا اون شما رو راضی بکنه و خوشبخت بکنه. یعنی ثروت در همه زبان‌ها، در همه زمان‌ها و در طول تاریخ همیشه مبدع خیر و لذت نبود. خیلی وقتا به خاطر استفاده بد منشأ دلهوره، استراب و ناراحتی های زیادی بود، منشأ جنایت های زیادی بود. به خاطر ثروت یه نفر او رو کشتن، به خاطر ثروت یه نفر چه اختلافاتی که پدید آمده، به خاطر ثروت یه نفر چه خانواده ها از همدیگه پاشیدن، یک نفر به خاطر داشتن ثروت کشیده شده به راه های انحرافی. من یه نامه آمده بود برامون از امریکا، سرنوشته شده بند خدای نوشته بود که من وضع مالیم اینجا زیاد خوب نبود، بعد تو دانشگاه قبول نشدم اینجا، گفتم حالا که اینجا دانشگاه قبول نشدم پس باید برم خارج دیگه اونجا شرکت بکنم اونجا قبول شدم. بعضی همیشه همینطوری هن، تک بودی هن، میگن یا دانشگاه یا هیچ چیز. اگه قبول نشیم دیگه ما بدبختیم، هیچ کاری دیگه نمی کنیم، سعادت دیگه نداریم، هیچ رشدی دیگه نمیتونیم بکنیم. گفت من دیدم که اینجا تو دانشگاه قبول نشدم، از این ورم نه که زمان انقلاب، قبل از انقلاب بود، از این ورم دیدم که همه تو اجتماع دخترانشون رو میدن به افراد مهندس و دکتر و لیسانس و همه اینا میگن. هر جا میری خواستگاری حرف از پوله و ماشینه و خونه است و مدرک تحصیلی. ما هم احساس حقارت میکردیم، احساس پستی میکردیم. خب این فرهنگ بد هست که اینجوری ایجاد میکنه که اگه کسی مثلا تحصیلات عالیه نداشت یا ثروت نداشت، این مثلا آدم بی‌اعتبار و بی‌ارزشی هستش. این فرهنگ خیلی غلط هم هستش. این فرهنگ اگه کسی مثلا تحصیلات عالی نداشت، مهندس نبود، دکتر نبود، لیسانس نداشت، پول نداشت، ماشین نداشت، این خیلی فتنه ها شده، فتنه ها شده سر این قضیه. من خانواده رو میشناسم که به زور طلاق دخترشون رو گرفته بودن از یه آقای به زور، که آمده بود گریه میکرد، میگفت این به زور زن منو از من گرفتن، به من میگن که تو چون وضع مالیت خوب نیست باید به طلاق بدی. آقا یه خواستگار ثروتمند اون پیدا شده، میخوام همینطوری به همین راحتی زن آدم از دست آدم در بیارن که حالا یه خواستگار ثروتمند پیدا شده، تو نمیتونی خوشبخت کنی دختر ما. دختر ما مثلا ماشین میخواد، خونه میخواد، لباسای این چنینی میخواد، نمیتونی بیا طلاقش بده. خیلی فتنه ها شده سر همین قضیه. و خلاصه ما هم دیدیم که اینجوری حتی تو اجتماع کس تحویل نمیگیره، مجبور بودیم برای اینکه به خودمون شخصیت بدیم، هویت بدیم، بریم خارج دیگه. خود نفس خارج رفتنش یه اعتبار داشت، نمیدونم تحصیلات اونجا یه اعتبار داشت. گفتیم خب بعد از مدتی دکتر میشیم، مهندس میشیم، میایم مشغول کار اینجا مثلا برای خودمون پوز میدیم و فخر میفروشیم. یه چیزی گفت رفتیم اونجا و خلاصه اونجا مشکلاتی که حالا سر این کسایی که اینجا پا میشن میرن اونجا ایجاد میشه، بالاخره حالا درس خونده یا درس نخونده، میگه با یه دختری اونجا آشنا شدیم و ازدواج کردیم، یه دختر ایرانی اونجا آشنا شدیم ازدواج کردیم. بعد یه سوپرمارکت ما زدیم اونجا. این سوپرمارکت چون یه چیز تازه بود، خیلی از غذاهایی که ما درست میکردیم غذاهای منحصر به فردی بود، چیزایی که ما میدادیم چیزای منحصر به فردی بود، خیلی مشتری بود. بعضی از 1000 کیلومتر تو آمریکا راه میومدن تا مثلا بیان از مغازه ما جنس بخرن. میگه مغازه یواش یواش گسترش پیدا کرد، ما ثروت زیادی پیدا کردیم، ماشین خریدیم، من برای همسرم ماشین خریدم، برای خودم ماشین خریدم، خیلی دیگه وضعمون خوب شده بود، خونه بزرگی خریدیم، خونه رو عوض کردیم، خونه خیلی مجللی. حالا داستان نمیخوام واردش بشم چون یه مقدار واقعا دلخراش و خوبم نیست، اصلا روحیه آدمو خراب میکنه این نوشته هایی که اینها دارن. خب یه دفعه متوجه شدم که مثلا زنمو در دستمون میده و مثلا کشیده شده به هم ارتباط با یه نفر دیگه، هم که کشیده شده به مواد مخدر، کشیده شده به هم به ارتباط با یه نفر دیگه، تو با یه معشوق دیگه گیر آورده و اینها، وضعش خوب بوده دیگه، راحت این ور اونور بگرده و نمیدونم این طرف و اون طرف، دیگران هم به خاطر ثروتش پولدار بودنش خب میمدن طرفش، اینورم داشتن زنم معتاد میکردن، مونده بودم چی کار بکنم. خلاصه حالا خودش تو نامش نوشته بود کوک، زنم کوک میزد، کوک یعنی کوکائین، زله کوکائین هستش، میگو کوک میزد زنم. حالا مونده بودم چی کار بکنیم، گفتم خب حالا که قراره اینجوری بشه، من برای اینکه زنم راضی کنم که این طرف اون طرف نره، گفتم خب با خودمون بیاد کوک بزنه، چرا حالا میره با مردم کوک میزنه، ما هم خودمون یه مقدار کوک تهیه کردیم و آوردیم خونه، مثلا دعوت کردیم خانممونو، اونم که این تا این مدت از من مخفی میکرد استقبال کرد و خلاصه ما هم شروع کردیم کوک زدن. دیدیم نه بعد هم نیستش، همچین چیز خوبی هم هست این کوک، یواش یواش استفاده کردیم، گفت یواش یواش که نه خیلی مثل خوبه، بیشتر مثلا تهیه میکردیم، خلاصه اعتیاد اینطوریه دیگه، یواش یواش گفت. یه موقع به خودم اومدم که دیدم من که از زنم بدتر شدم و یه معتاد تمام عیار، دیدم که اصلا کوکم راضی نمیکنه، باید هروئین هم خلاصه اضافه کنیم که دیگه بساتمون خوب بشه دیگه. با هروئین بعد یه ماده دیگه که حالا من اسمش یادم نیست، ماده توی اونجا نمیدونم چی هستش که مثلا بیشتر مثل لذت میداده، بعد اونم اضافه کردیم و گفت هیچی، ما شدیم یه معتاد به تمام معنا، از مغازه و فروشگاه و خونه و ماشین و ثروت و همه غافل شدیم. گفت دوروبر ما هم پر و گرگ، خانم هم دید چه دیو هم دیگه خلاصه عدد نیستیم، اون رازو کشید رفت با همون تسکی باید میرفت، اون از اون بچه ها همه آوارا و بدبخ شدن، مغازه هم که گروگای اطراف کشیدن بالا و این وضعیت من هستش که از ایران اومدم مثلا دنبال خوشبختی توی خارج، دنبال تحصیلات عالی خوشبختی. و یه موقع میبینی واقعا پولدار بودن و ثروت هستش که بیچاره میکنه انسان رو، همیشه عامل خوشبختی نیست، عامل سعادت نیست. در طول زمانها خیلی ها رو خداوند، ما در معارف اسلامی داریم خداوند خیلی از بندگانش رو میشناسه که اگر اینها بخوان پولدار بشن خطرناک است براشون. میفهمد بعضی از بندگان هم دینشون حفظ نمیشه مگر با فقر، فقر نه که فقیر باشن گدایی بکنن، نه که در دین گدایی خوب باشه، فقر به این معنا هستش که پولدار و خرپول و ثروتمند نشن، اینا ظرفیت اون رو ندارن که اگر به محض پول بیاد دستشون خلاص طغیان میکنن، روحیهشون روحیه خرابی میشه. زمانی که محتاج هستن آرومتر هستن، یه راهی با خدا دارن، انسان در استرابها در فشارها راهی رو با خدا داره، حفظ میکنه راهشون. اما وقتی پولدار میشه نه، ما در تاریخ هم صدر اسلام داریم یکی خدمت حضرت آمد گفت آقا دعا کن من پولدار بشم، من خیلی فقیر هستم. حضرت فرمود که من میترسم به تو پولدار بشی و خلاصه از راه به در بشی، منحرف بشی، از دین دست برداری. اصرار به پیغمبر که آقا من میخوام وضع مالی خوب بشه، تو شما دعا کن، شما یه کاری بکن که من وضع مالی خوب بشه، من قول میدم که همین جوری که الان هستم باشه. حضرت هم گویه دو درهم بهش داده بود جهت تبرک، گفته بود این دو درهم رو بید بشه. این دو درهم مایه تبرک شد توی زندگیش و یواش یواش خیلی برکت کرد، تعداد گوسفندای زیاد شد و اینها. دیگه سرش شلوغ شد و دیگه دیدن که اصلا آقا مسجد هم نمیاد، میمادن مسجد نمیادن. آخه فرق داشت، وقتی میبینی مسجد نمیادن، الان ما وقتی مسجد نگاه میکنیم غیر از اون موقع است. در دین میدونید که نماز جماعت، در اسلام نماز کلا به جماعت وضع شده، اصل نماز به جماعته. در دین نماز فرادا یه مسئله استثنایی است که کسی که نمیتونه نمازشو به جماعت بخونه، خب حالا بهش اجازه دادن در مواقعی هم چیکار کنه، بیاد فرادا بخونه. اما قاعده در دین این است که نماز باید به جماعت باشه، در سه وعده، صبح و ظهر و شب، همون پنج وعدهش باید به جماعت باشه. زمان پیامبرم اینجوری بود، حتی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعضیا کور بودن، من گفتم آقا ما کور هستیم نمیتونیم بیایم مسجد، حضرت فرمود تناب میکشید تا دم مسجد، سر تناب رو میگیرید از منزلتون تا دم مسجد که بتونید بیایید، این تناب باشه که شما از مسجد نمونید، از نماز. بعضی از اصحاب که نیامده بودن نماز، حضرت فرمود که دستور میدم خانه‌هاشون رو سرشون آتیش بزنن و خراب بکنن. مثلا نماز جماعت تو دین خیلی مهم هستش، یه امر اساسی هستش، یه امر فوق‌العاده مهمی هستش. در دین نماز به جماعت وصل شده، اصلا اصلش به جماعت است. یعنی کسی که نتونه بره، در روایت داریم سلمو علی الیهود و النصارى ولا تسلمو علی یهود امتی، سلام کنید به یهود و نصارا اما به یهودی های امت من سلام نکنید. اصلا آقا یهودی امت تو کی است؟ کسی میدونه نماز جماعت صداشون میشنوه، صدای اذان و مسجد رو میشنوه اما حاضر نمیشه به نماز جماعت، خودش فرادا مثلا. بحث عذر داشتن، مشکل داشتن یه بحث دیگه است. عذر باید واقعا، عذر واقعی، سر خودمون هم نباید کلاه بگذاریم. عذر واقعی کسی باید داشته باشه که به نماز جماعت حاضر نشه، و الا خیلی عقابش هم شدید هستش کسی به نماز جماعت حاضر نشه. در روایت داریم مستحب به کسی که به نماز جماعت حاضر نمیشه باش نه معامله بکنید و نه باش دختر بش بدید. این همچین کسی که به نماز رو به جماعت نمیکنه صلاحیت همسری با دختر مسلمان هم نداره. حالا وقتی میگم اونجا زمان پیغمبر طرف نماز جماعت نمیاد، بدون یعنی چی؟ وقتی میگیم نماز جماعت اون موقع، غیر از نماز جماعت الان بگی که ای بابا اینم شد عیب مثلا طرف نماز جماعت. خب حالا دوست داره تو خونش بخونه. فرهنگ الان ما فاصله زیاد داره با اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. در اسلام ناب نماز جماعت منشأ خیلی از حرکت ها و برکت هاست. انقلاب خودمون نگاه بکنید، تشکیل بسیج و بسیاری از حرکت های دیگه همش از این جماعت ها بوده، از همین مساجد بوده. این که امام میفرماید سلام الله علیه، امام میفرماید که مساجد سنگرن، خیلی مهم هستیم. حالا اون موقع حضرت با این شدتی که فرمود که نماز جماعت رو بخونید حتی اگر در نوک نیزه ها باشه، در نوک ولو علی رأس الزج، اگر بر نوک نیزه بودید نمازتون رو به جماعت بخونید. اون موقع این طرف اصلا نمیرفته نماز جماعت، وضع مالش خوب شده بود، نماز جماعت هم دیگه نمیرفت، تحویل هم نمیگرفت، وضع مالش خیلی خوب شد. پیغمبر فرستاد دنبال زکات. خب خیلی به اموال زکات تعلق میگرفت، زکات هم واجب بود، باید میپردازد. گفت چه پول زوریه پیغمبر میخواد از من بگیره؟ اینا من خودم جون کندم، تلاش کردم، مثل قارون ها که داستانش در قرآن اومده. قارون بار بار شطور شطور این طلاهای اینو فقط هم می‌کرد. بگم همه رو من با زحمت خودم به دست آوردم. هیچ کمکی هم به فقرا نکرد. که مورد نفرین موسی قرار گرفت و زمین خودش رو گنجش رو بلعید. گفت پیغمبر می‌خواد ازم پول زور بگیره. خیلی بد شده بود دیگه. حضرت هم خیلی متأثر شده بود. یه همچین فردی که مثلا اینجوری مرتب بود، میومد اهل نماز بود، اهل دین بود، چرا به خاطر یه مقدار ثروت انقدر طغیان کرد؟ گفت برید بهش بگید که پیغمبر گفتش که 2 درهم منو من پس بده، 2 درهم منو بده. گفت 2 درهم که چیه؟ خیلی می از گفت نه همون 2 درهم منو بده. 2 درهمش گرفته بود. دوباره روز از نو روزی از نو، یواش یواش فقر اومد سراغش و اموالش هم از دست داد. و بدم هست که انسان موقعی که گرفتار میشه بیاد در خونه خدا، خیلی بده. این خصوصیت همه انسان ها دارن. در روایت داریم دعا، همیشه دعا کنید که وقتی گرفتار شدید ملائکه بگن این صدا آشناست. خداوند میفرماید ملائکه این صدا آشناست، حاجتشو بهش بدید. چون همیشه چه در حال گرفتاری چه در حال خوشی اهل دعا بوده، اهل حفظ ارتباطش با خدا بوده. اینجور نبوده که هر وقت گرفتار شدم سفره ابوالفضل و سفره حضرت زینب و توسل به سید الشهدا و روضه و اینا، نه، همیشه اونها رو دوست داشته، عشق بازی می‌کرده با اونها و اسمشون. بعد می‌فهمد ولی وقتی بعضیا که در فقط در مشکلات میان سراغ خدا، میگه نه این صدا صدای غریبی است. لذا می‌فهمد بعضی از بندگانم اگر وضع مالیشون خوب بشه اینا طغیان می‌کنه. یظهر فیهم المال فیبتغوا. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود من میترسم بعد از خودم، از امتم، از 3 چیز. یکی که مردم قرآن رو در غیر اون شرایطی، در غیر اون چیزهایی که آمده، در غیر اون معنایی که آمده بخوان تفسیر بکنن. و یکی مردم به دنبال عیب علماشون باشن، هی گوش تیز بکنن و چشمشون رو تیز کنن ببینن که فلان عالم کی اشتباه میکنه، تو بوق و کرنا بکنن و منتظر لغزش علما و بزرگان دین اساتیدشون باشه، خوششون بیاد از این. و یکی یظهر فیهم المال فیبتغوا، در اینها مال و ثروت زیاد بشه طغیان بکنه. لذا می فهمد بعضی از بندگانم رو اینطوری است، بعضی از بندگانم اگر سلامت جسم پیدا بکنن، بخوان قوی بشن از جسمی قدرت بدنی، اینها همیشه بیماری مختصری به بیماری خلاصه برای اینها هست که اینها در خانه خدا ذلیل بمونن، از در خونه خدا فرار نکنن. به معنی که سلامت جسمی پیدا میکنن یا ثروت پیدا میکنن، میبینی که طغیان میکنن، بی ظرفیتن. لذا میگه من خودم میدونم بندگانم رو چی درستشون میکنه. علی علیه السلام میفهمد بعضی از مردم هست که ماها براش دل میسوزونیم، میگیم آخه بیچاره چه مشکلاتی داره، خیلی دلمون میسوزه براشون. اما خداوند به عنوان یک خیر اون رو برای اون قرار داده. اون بلایی که ما ناراحتیم که این سر این بنده خدا آمده، خیرش هستش. همون بر من انقدر دیدم در این سالها که چه مشکلها و مصیبتهایی که انسان براش خیلی سخت بوده و همون مصائب و مشکلات انسان رو به دامن خدا کشونده و همیشه دیگه دست به دامن خدا کرده و منشأ خیرات کثیری شده برای انسان. همون مشکلات که ما بدمونم میاد ازش، اما در باطن مبارک هستن. محدودیت ها، نداشتن ها، محرومیت ها، میبینید که انسان رو، نیازها، یه موقع انسان رو کار میکنه که اصلا انسان زیر رو میشه. خودمون هم میتونیم خودمون رو مورد بررسی قرار بدیم که اگر ما بعضی از چیزهایی که الان نداریم داشتیم، شاید خیلی از امور معنوی رو هم از دست داده بود. این روحیات معنوی رو نداشتیم. مثال زدم خدمتتون که هفته گذشته که بعضی ها موفقیت هایی پیدا میکنن تو اجتماع، همین موفقیت ها باعث جدایی اونها از خدا میشه. این چه دانستانه تو راه خدا انسان بمونه خیلی هنر است. ما خیلی وقتا یا بیکاریم یا چاره ای نداریم، بالاخره مجبوریم بیایم در خونه خدا. اما این هنر نیست، هنر نیست که ما وقتی مبتلا بودیم، گرفتار بودیم، چاره ای نداشتیم، بیکار بودیم، وقت داشتیم بیایم در خونه خدا. هنر این هستش که از اطراف ما چشمک بزنن، عوامل مختلف بخواد ما رو منحرف بکنن، دل ما رو ببرن، پیشنهادهای کلون که چه بسا ما خیلی هم نیاز داریم بهشون، و بعد ما بشینیم فکر کنیم که اگر من بخوام برم سراغ یه همچین چیزی یا همچین کاری، یه همچین پیشنهادی، از اونسی که با خدا دارم، از اونسی که با معصومین علیهم السلام دارم، جدا میشم و دور میشم. و حیف از انسان یه همچین دوستایی از دست بده. حالا فکر میکنم اونایی که الان اونجوری هستن چی دارن؟ یا آپارتمان های بزرگ، شرکت های اونچنینی، رو میزشون نمیدونم چند تا دونه گوشی تلفن و فاکس و تشکیلاتی و نمیدونم منشی و شرکتی و دسته چکی و پولی و برو بیا. فکر میکنی این بیچاره از صبح تا شب با چی مشغول هستن؟ اگر تونستن مثل یه دونه از این طبقه سیای ما، یه دونه از این جنوب شهر ما یه بار درست اسم امام حسین رو بیارن، اصلا محروم شدن بیچاره. بعضی وقتا انسان واقعا دلش به حال اینا میسوزه. چه بیچارگی هست که مبتلا مثلا به این ماشین شده، مبتلا به این شرکت شده، مبتلا به این ثروت شده، مبتلا به این پولها و ساختمونها شده، با گچ و آجر و سنگ و نمیدونم آهن و رنگ و سر و کار دارن. دیگه این انقدر دهنش مبارک نیست و دلش مبارک نیست که یاد فاطمه زهرا سلام الله علیها بیفته، یاد امام زمان علیه السلام بیفته، یاد خدا بیفته، بتونه با خدا حرف بزنه. آخه آدم این عمر رو میخواد چیکار؟ حاصل عمر همان بود که با دوست گذشت، باقی همه بی حاصلی و بلهوسی بود. همینجوری خاله خاله بازی و قاقا قاقا و جی جی بی جی و بچه بازیه که بچه ها میکنن توی سطح پایین، اون هم توی سطح بالاتر، ساختمون چند طبقه و برج نمیدونم چنین چنان و نمیدونم. حالا دارن وقتشون تو لباس میگذره، وقتشون تو مد میگذره، وقتشون تو خونه میگذره، وقتشون تو دکوراسیون خونه میگذره، تونم تو مبلمان و پرده و نمیدونم تو ساعت و انگشتر و کفش و کیف و همین چیزا داره عمر داره تلف میکنه. بعد ما هم خیلی ناشکر هستیم که خدا چه نعمتی رو نصیب ما کرده، میتونیم فرصت به ما داده، ما اصلا جمعه این یا دل ما بره طرف امام زمان، یادی از امام زمان کنیم. اینو کم میدونیم، فکر میکنیم الان کم، این هیچی نمیدونیم که ما این فرصت رو داریم، فکر میکنیم این ثروت نیست. قیامت ظهور پیدا میکنه. علی علیه السلام فرمود ثروت و فقر قیامت بعد الارض علی الله، الفقر و القنا بعد الارض علی الله. ثروت و قنا بعد از عرضه شدن بر خدا معلوم میشه که کی چقدر ثروت داره. اینهایی که دلشون گدا بود، لا بلا اکبر البلا فقر النفس، علی علیه السلام فرمود بزرگترین بلا فقر روحه، روحی که در تمام مدت 30-40-50 سال فرصت نکرد با خدا تغذیه بشه، فقیر موند. فطرتی که اصلا خدا آفریدش برای اینکه با همین تغذیه بشه، نتونست با امام زمان تغذیه کنه خودش رو، نتونست با قرآن تغذیه کنه خودش رو، نتونست با نماز تغذیه کنه خودش رو، نتونست با ارزش‌های عالی و معنوی و اخلاقی تغذیه کنه خودش رو. انسان گاهی وقتا واقعا دلش می‌سوزه به خاطر اینها. بعضی وقتا ماها می‌بینیم اینها رو دلمون می‌گیره اصلا. خونه‌هاشون رو که می‌بینیم، اینها تو اون خونه‌ها شاید خیلی هم صفا کنن، ولی واقعا دیدنش قلب انسانو می‌گیره. به جای که انسان شاد بشه توش، احساس بهجتی بکنه، دلش میگیره. خونه ها رو میبینی از زندان بدتر، بسته، رفت و آمد نیست، نمیدونم روابط عاطفی نیست، همسایه خبر نداره، هیچ کس، دلشون هم خوش از زندگی دارد. بعد بیا به همین زندگی های خودمون، ارتباطات، عشق و حال ها، صفاها، ارتباطات زیاد، دوستی های عاطفی، مسجد، هیئت، نمیدونم، چون تو اوج عزاداریش هم که داری عزاداری میکنی، گریه میکنی، بهجت و سرور و شادی میاد در دلت. دیدن چهره های نورانی، محشور بودن با اسامی اهل بیت علیهم السلام، محشور بودن با خدا، این فرصت که من حرف دارم با، وقت دارم با رب العالمین حرف بزنم، کمه مگه این؟ طرف مثلا میاد انقدر احمقه که به عنوان یه سند افتخار مثلا ذکر میکنه پوز دادنش که بله من یه 20 روزی رفتم مثلا آلمان، نمیدونم 2 روز رفتم فرانسه، 4 روز رفتم نمیدونم کجا، همه مثلا حسد میکنن که بله مثلا این یه آدمی هم هست که چشمش مثلا به اون مردشور خونه و انگلستان، به قول استاده به انگلستان میگفت انگلستان، خدا رحمتش کنه مرحوم اسدی رو، چشمش مثلا به انگلستان باز شده، اونجا مثلا 4 تا آدم وحشی دیده و نمیدونم 4 تا آلوده و نمیدونم جونورای عجیب غریب دیده، اونجا مثلا این افتخاری بود برای خیلی ها. هنوز احمقایی هستن که یکی آمده بود خواستگاری دختری آمده بود و میگفتش که، میگفتم حالا تو برای چی فکر میکنی دختر باید تو رو بخواد؟ میگفت بی خود میکنی نخواد. بعد مثلا میگفتم حالا مثلا برای چی مثلا حالا فکر میکنی؟ میگفت من میدونی چند سال اروپا بودم، بعد جاهایی دیدم که اون ندیده. میگفتم حالا این چه ملاکی هستش، حالا چه پوزی هست، چه... واقعا بعضی هنوز اینو فکر میکنم اگه مثلا پاشم برن تا یه جایی مثلا 4 تا مثلا آدم های آلوده و ناجور قیافه های عجق و عجق ببینن و بیان، مثلا به شرافت انسانیشون زیاد میشه که یه نفر به خودش مثلا بگه خب حالا این عوضش اروپا رفته است. گفتم خیلی بدبختی تو، اصلا تمام عیبت همین است که 9 ماه اونجا بودی، همه بدبختیت همینه که اونجا بودی. بعد گفتم اگه رفتی سراغ یه دختر مسلمون دیدی گیر داد بهت، بدون که بخاطر همون اروپا بودرته. اون بعضیا میگن، بعضی از این خانم ها خیلی ظریف هستن، مثلا میان صحبت میکنن میگه من شک دارم اونجا بوده سالم مونده، اون تو سالم نبوده، چجوری مونده اونجا؟ حالا مثلا من شک دارم. گفتم تو نظر بچه مسلمون ها و حزب الله اینا افتخار نیست، هستن امتیاز نیست، هستن که شما فکر میکنید. حالا نگاه کنید بدبختا برای اینکه مثلا چششون به 4 تا مثلا آدمای اونجوری خورده میخوان پوز بدن، وقت ما به اینکه فرصت داشتیم با خدا حرف بزنیم، با امام زمان مناجات بکنیم، برای سید الشهدا عزاداری بکنیم، برای فاطمه زهرا عرض ادب بکنیم، افتخار نکنیم به این؟ لذت نبریم از این؟ نبالیم به خودمون؟ ما یه خدا همچین لطفی در حق ما کرده، اجازه داده، بار داده به ما، مگه شوخیه که همچین اجازه چرا همه ندارن همچین اجازه؟ چرا همه رو خداوند نگذاشته مشروع بتونن اسم اونها رو بیارن؟ تا آخر عمرشون جون به جونش میکنن یه بار نمیتونن اسم اونها رو بیارن، نتونستن پاشون رو تو این مساجد بذارن، تو این حرم ها بذارن. اینا افتخار نیست واقعا که ما با رب العالمین تونستیم حرف بزنیم، با سید و شهدا تونستیم حرف بزنیم، با اسم معصومین رو بیاریم تو حرم های اینها، بریم چند روز بمونیم، عزاداری کنیم و لذت ببریم، در جشن های اینها شرکت بکنیم. این افتخار که اسم های اینا رو ما هستش، ما رو به اسم اینا صدا میکنن. یک کسی نمیدونم خوشش میاد اسمشو مثلا اونجوری صدا کنن، یه اسمای عزیز ناجوری مثلا میذارن روش، کیف میکنه، خوشش هم میاد. ما مثلا افتخارمون هستش الحمدلله اسم ما رو به اسم اونها خطاب کردن، تو خانواده ما، پدر ما، مادر ما، خواهر ما، خودمون به اون اسم ها داریم نامیده میشیم، مهر اونا رو ما خورده. اینا افتخار نداره؟ پس همیشه نمیتونه این عامل بشه یا عامل سعادت باشه یا عامل خوشبختی باشه، خیلی وقتا میشه عامل بدبختی و بیچارگی. تازه قرآن میفرماد وقتی اینها هم جمع میکنن، ما اینها رو میچسبونیم قیامت به پهلوشون و پیشونیشون، داغ میکنیم این سکه ها رو و میچسبونیم اینها رو به صورت پهلو پیشانی اینها و میگیم که بچشید اون سکه جمع کردید. میشه مار، میشه عقرب، میشه اژدها، میشه وبال گردن، تمام این چیزا که از دزدی و کلاهبرداری و نمیدونم کلا کردن به دست آورده، همش هم باید جواب بده. من فکر میکنم خیلی وضعش خوبه، فکر میکنیم ما این میتونه خوشبختی بیاره، همیشه اینجور نیستش. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یه مقدار پول داد به صورت مساوی به ابوذر و سلمان، گفت برید خرج کنید و بیاید، برید تو بازار مثلا خرج کنید برگرد. گویا یه سنگ داغی هم گذاشته بودن اونجا که بیان گزارش بدن. خلاصه به سلمان گفت بیا گزارش بده، برو رو سنگ وایس گزارش بده چیکار کردی. قیامت اینطوریه دیگه، باید گزارش بده. زمین قیامت، زمین محشر، حدیث داریم که از آتش هست زمینش، فقط کسهای اونجا نمیسوزن که تو همین دنیا سنخیت و آتش رو از بین برده باشن، خودشون آتش رو خاموش کرده باشن. برای اون زمین چه قراری نیست برای کسی. سلمان اومد رفت وایساد، گفتش که همش در راه خدا انفاق کردم، سعی پرید پایین، تا پاش داشت داغ میشد پرید پایین. ابوذر بنده خدا رفت مالی راسته، گفت انقدرشونم چی خریدم، حالا داشت میسوخت، اونقدرشون اینو خریدم دیگه کار داشت دستش میداد اینا. حالا اینطوری است، حساب کتاب داره، معطلی دارن 50,000 سال معطلی. کان مقداره 50,000 سنه، 50,000 سال. آیه قرآن هستش، تعارف هم بردار نیست، خدا فرموده، حدیث هم نیست که حالا انسان به خودش خدا نکرده جرأت بده تو شک بکنه. نگه میدارن حساب، حوصله‌شون هم خیلی زمینی کردن، چرا خدا حوصله داره، خیلی حوصله‌شون زیاده، قشنگ 50,000 سال معطل کردن سوال که جواب کنن که آقا تو چیکار کردی، دقیقه به دقیقه‌ش. حالا فکر کن اونایی که هی خودشون قاطی کردن با این دنیا، پیچ خوردن توش، تا بخوایم پیچه رو بازش بکنن چه مصائبی داره. اونایی که پیچ نخوردن، خب پیچ نخوردن دیگه، اصلا از اول پیچ نداشتن، چسبیده نبودن که بخوان حالا بکنن دردش بیاد. اونایی که میچسبن موقع چسبیدن خیلی دردشون میاد، موقع مرگ براشون سخت است، میخوان جدا شن. ولی بچه‌ها از اون خودمون دیدیم که اصلا چسب نداشتن بیچاره که بچسبن به دنیا، چقدر راحت رفتن. این روایت فتح رو نگاه کنید حتما برادران، حتما نگاه کنید برنامه هاش رو تا بدونیم نچسبیدن یعنی چی، عشق اونور داشتن یعنی چی. تعریف میکنم، میگم ما از قول حاجه همت رحمت الله علیه فرمود لشکر از رسول وایسته بودیم که دو تا بچه بسیجی افتاد تو باطلاق، نمیشه نجاتش بدن، هیچ وسیله برای نجاتش نداشتن. میگم ما داشتیم ناراحت بودیم که اینا دارن غرق میشن، اونا دیگه دیدن دارن میرن، خیلی با خوشحالی گفتن که خداحافظ شما مثلا ما رو حلال کنید، و خیلی شاد بودن که داشتن غرق می‌شدن اونجا که چند لحظه دیگه مثلا تو آغوش امام زمان علیه السلام باشن. ما داشتیم حرص می‌خورد، حالا این چه چسبندگی داشت اینجوری رفتن. یا اون سید روحانی بزرگوار من عملیات کربلا 5 یادمه، خوابید رو این سیمای خاردار تا همه از روش رد شدن، همه از رد شدن، همونجا هم شهید شد. با چه عشقی هم اینها این کارو میکردن، تو میدون مین مسابقه بزنن بودن جلوتر از همه، اون بیفته رو میدون مین. برای شهادت مسابقه بذارن با اون روحیه های اونجوری. شما حالا ببینید اون رو این ورم نها کنید که اسم مریضی میاد تو رو که دست پاش بلرزیدن، ناراحت از فوش به خدا میده به زمین و زمان. این هم یه وضع هستش. حالا هرر نیست که ما بپیچیم این تو بپیچیم، مشکل داریم به تصمیم و سخت از جدا شدنش. لذا همیشه خوب نیست این عوامل و همیشه به عنوان سعادت عوامل سعادت مطرح نبوده. پس اونهای در اون عوامل در طول تاریخ در طول زمان عامل سعادت بودن که با فطرت بشر و طبیعت بشر سازگاری داشتن و ارتباط مستقیم داشتن و مستقیما ایجاد بهجت و لذت و خیر می‌کردن. اما عواملی که مستقیم نبوده مثل ثروت، مثل مقام، اینا همیشه در همه زمان ها عامل سعادت و خوشبختی نبوده و نیست. سوالی که پیش میاد آیا دین چی؟ بحث دین، آیا دین عامل سعادت و خوشبختی در طول زمان بوده یا نبوده؟ و آیا دین عامل خوشبختی هست یا نیست؟ حتی ما صحبت کردیم در این باره، ولی چون میخوام به صلاح ارتباط بدیم با این بحثمون که آیا فطری هست دین و جدای از تبلیغی که الان میشه راجع به دین، هر کس، یک کسی مثلا مسیحی الان بیاد بشینه، یک کسی کافر، مثلا یک کافر مس بیاد بشینه اینجا، ما میتونیم بهش ریشه های دین خودمون رو در وجودش بهش نشون بدیم، بگیم که همونی که روح تو میگه دین یعنی همون، همون رو بپرست، اون یعنی دین دیگه، میتونیم بهش بگیم. و اگر ثابت کردیم که دین فطری هستش، سوال اینجا سوال هستش که آیا دین هم جز عوامل ثابت خوشبختی و سعادت هست یا نه، جز عوامل متغیر. سوالی که مرحوم متحری کردن این هستش که اگر دین و مذهب ریشه فطری ندارند، آیا علم و صنعت تونسته جای اونها رو بگیره یا نه؟ این یه بحث هفته آینده انشالله خواهیم کرد. اگر ریشه فطری دارن که حالا باید این مشخص بگید چرا ریشه فطری دارن و این سوال باید جواب داده بشه که علم و صنعت تونسته جای دین رو بگیره یا نه نتونسته بگیره، این هم باید جواب داده بشه. یا حتی عوامل دیگه. انشاءالله جلسه آینده به این بحث میپردازیم. جلسه بعد رو حتما غیبت نکنن دوستان، چون قلم کاغذ هم همه با خودشون بیارن. شاید ما قلم خواستیم پای تخته بنویسیم که این بحث رو من تا به حال تو این چند سال عرض نکردم به این مبسوط. البته نمیدونم هفته بعد من برسم تمام پنج اصل رو بگم یا نه. شروع میکنم ببینیم انشاءالله به کجا میرسیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله. هدیه پیشگاه مقدس حضرت زینب سلام الله علیها صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آله 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 محمد.